بسم الله الرحمن الرحیم. ای محرم آمدی، با خود بهار آورده ای، چشمه چشمه خون به دشت و جویبار آورده ای. در عزای سید و سالار دین یعنی حسین، دست دست عاشقان داغدار آورده ای. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، با آرزوی قبولی عزاداری ها و توسلات در ایام و لیالی ماه محرم. همطور که استحضار دارید، بحث ما اندیشه های حکیم ملا هادی سبزواری است و از تفسیر و رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. حضرت استاد یکی از کتاب های بسیار نفیس و مهم حکیم ملا هادی شرح الاسماء، شرح دعای جوشن کبیره. الحق و الانصاف، تمام توان خودش رو در شرح این اسما به کار گرفته و از نکات حکمی و عرفانی و قرآنی فراوانی استفاده کرده است. اگر اجازه بفرمایید تعریفی از اسم داشته باشیم،
بله بفرمایید،
بعد یکی از اسما رو بخوانیم. ایشون معتقده که ذات حق تعالی به اعتبار یکی از صفاتش میشه اسم، یعنی به اعتبار رحمت رحیمه، به اعتبار علم علیمه، و اسماء را هم به دو دسته تقسیم میکنه، اسماء حسنا، اسماء عظما. و از آیات و روایات هم خوب برای این تقسیم بندی ها بهره میبره. اگه از فرمود یه تعریفی از اسم داشته باشیم حضرت استاد،
بله بفرمایید،
بعد یکی از اسماء رو بخون. ایشون یکی از اسمای خیلی جالبه، اسم یا برهان و یا سلطانه. میفرماید که البرهان لغتن الحجه، کما فی القاموس و فی الاصطلاح هو المؤلف من الواقعیات المحضه و العقلیات، به خلاف الخطابه و الجدل و الشعر و السفسطه، و اشیر الى ثلاثه منها فی قوله تعالی ادعو الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، هم کتاب خوبی رو شما انتخاب کردین، هم مبحث خوبی رو، شرح اسماء الله الحسنا. حاجی سبزواری خوب یه حکیم الهی است که حالا به این مناسبت شرح این دعا رو نوشته و اسماء حق تعالی رو، اسماء الحسنا. خوب، خداوند له الاسماء الحسنا، دارای اسماء حسنا است و دارای صفات علیا. حالا اصلا معنی اسم چیه؟ معنی صفت چیه؟ تفاوت بین اسم و صفت چیه؟ بحث خیلی طولانی است که فکر کنم چون شما بحث دیگر رو مطرح کردی، برهان رو، حالا به این نرسیم. شاید در فرصت دیگر درباره معنی اسم و تفاوت اون با صفت صحبت کنیم.
آره.
چون در قرآن کریم هم اسم علم آدم الاسماء کلها، خداوند خودش که دارای اسماء حسنا و صفات علیا، و حضرت آدم هم اسماء حسنا یاد داشت. دیدم بعضی از حکما میگن این تعلیمی که خداوند به آدم کرد، علم آدم الاسماء، یکی از حکما گفته حرف بدی نیم، ولی خب غیر از این هم میشه گفت. گفته این امکاناتی که به بشر داده شده همون اسماء، تعلیم اسماء. خداوند چه چیز به بشر تعلیم کرد؟ یه امکاناتی بهش داد. حالا امکانات بشر چقدره؟
خیلی.
امکاناتی که در زمین این امکانات میتونه راه بره، در دریای امکانات شنا کنه و این امکانات رو تحقق بده، خیلی. این بحث رو شاید در وقت دیگری درباره صحبت کنیم، ولی برگردیم به هم کلمه برهان. حاجی برهان رو از اسماء حق دانسته.
بله.
و یه معنی هم اینجا براش کرده که برهان رو معنی کرده به معنی حجت. حجت یعنی یه چیز که دلیل ثابته و شما در مقابلی سر تسلیم پرود می آوری. در لغت به معنی حجت گرفته و در اصطلاح قول مؤلف من قضایا. حجت در برهان چیزیست که از صغرا و کبرا تشکیل میشه، صغرا و کبرا معتبر با شرایط برهان و نتیجه میده. اما من میخوام یه معنی بیش از اون که حاجی فرموده عرض کنم. برهان و برهنه یا برهنو، برهان معنی روشنایی هم هست، برهنه این ظاهر شد یعنی روشن شد، و اگر روشن شد روشن کرد. هر چیز که روشن میشه، روشنایی هم خودش روشنه، هم چیزهای دیگر روشن میکنه. روشنایی روشن است به ذات و چیزهای دیگر روشن میکنه. این برهان. خب حالا مرحوم حاجی میفرمایند حجت. خب خود روشنایی هم حجته، تاریکی که حجت نی. تو چیزی برای انسان روشن نشود حجت میشه؟
نه.
اون چیزی برای شما حجت است که برای شما روشن است. اگر چیزی برای شما مبهم باشه، مهمل باشه، تاریک باشه، نادانسته باشه، حجت نداره. حجیت برای شما اونجاست که چیزی روشن و آشکار باشه. خب این معنی لغویشه که ایشون فرمودند و اونم که بعد درس کردم روشنایی و ظهور. و معنی اصطلاحیش که معنی منطقی هست، برهان مؤلف است از دو مقدمه که بهش میگن صغرا و کبرا، با شرایطی که داره که حالا مفصل شرایط صغرا چیه، شرایط کبرا چیه.
بله.
که از دو مقدمه با شرایط منطقی یک نتیجه متولد میشه و این حجت و آشکاره. حالا وقت این برهان هم، حالا برهان معمولا لمیه، فرق بین برهان و دلیل هم همینه. دلیل میتونه انی باشه، برهان لمیه. لمیه یعنی چه؟ از علت که به معلول میای برهانه، از معلول که به علت بری انه، یعنی دلیل. از علت به معلول آمدن برهان لمیه. حالا لم یعنی چی؟ کلمه لم اینه اصطلاحات منطقیه در زبان عربی. لم مخفف هم لم است. چرا میگه لم؟ چون به زبان عربی میگه لمه، یعنی چرا. فارسی بگیم چرا، اگر بخوایم فارسی بگیم باید بگیم چرایی. لمی یعنی چرایی. شما از هر چیزی چرا میپرسی یا نه؟ چرا،
از چرایی صحبت.
لمه، لمه یعنی چرا. لمی و از دل، از علت که به معلول بیای دیگه روشنه دیگه، چرا نداره. چراش هم باشه از علت به معلول آمدنه، یا از خودش به خودش. حالا اینجا هم دو جوره، یا خودش به خودش، خودش خودش دیگه، یا از علت به معلول، چون معلول هم پرتو علته. این لم، این لمش. اما اگه معلول به علت بری اونم چرا داره، اما به اون استحکام نی. از علت به معلول آمدن محکم تر است یا از معلول به علت رفتن محکم؟
از علت به معلول.
یقینا از علت به معلول، چون معلول اثر علته، چهره علته، تجلی علته. اما از معلول به علت رفتن راهبر هست و حدودی، اما معلول به اندازه ظرفیت خودش علت رو نشون میده، یعنی بیشتر از ظرفیت خودش نشون. معلول چه اندازه استعداد داره، ظرفیت داره، توانایی داره، به همون اندازه توانی خودش میگه من علت دارم. درست هم میگه،
درست.
شما علت رو میفهم، بیشتر از این نمیتونه نشون بده. اما علت که به معلول آمدی، کسی علت رو شروع، همه معلول رو داره دیگه، چیزی فروگذار نمیکنه. همه علت ظهور داره در معلول. اینه که همیشه از علت به معلول آمدن خیلی تواناتره، محکمتره، و اینو بهش میگن برهان لمی. حاجی هم اینجا هم عرفان گفته، هم فلسفه، هم این اسم دانسته. حق تعالی برهانه. ببینم حالا چرا این اسم داشت دانسته؟ چون میتونه اسم خداوند باشه. خدا برهان کل شی. ببینم اشیا برهان وجود خداوندن یا خداوند برهان وجود اشیاست؟
خدا برهانه.
به 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 به، از اشیا میشه به وجود خدا پی برد، از همه موجودات. هر موجودی چون وقتی ما میبینیم فناپذیره، قائم به ذاتی، ما هر موجود که نگاه میکنیم مثلا این شما این میز نگاه کن، این خوبه هست، این قائم به ذات نیست، این میشه نابودش کرد، میشه آتش، میشه شکستش، میشه نابودش، قائم به مستقل نیست. خب هر موجودی در این عالم ما میبینیم همینه. پس این وابسته به یه چیز دیگه است. این خیلی است، همین معنیه، این دلیل. اما برهان اونه که قائم به ذاته، وقت خداوند. حالا اینا برهان خداوندن، موجودات این عالم و کل این عالم برهان وجود خداونده، یا خداوند برهان عالمه؟
خدا برهان
تمیه عالم و هر چه در عالم است، از ذره تا کهکشان، ملک و ملکوت دلیل وجود خداوندن، دلیل هستن. بله. اما به اندازه ظرفیت خودشون حق رو، این عالم به اندازه ظرفیت خودش حق رو نشون میده. اما حق تعالی برهان عالمه، یعنی هم خودش به ذات آشکار روشنه، هم عالم رو ظهور میرساند و روشن
دل از ذره که بشکافی
آفتابش در میان
میشه. آفتابی در میان میشه. خیلی خوب میفرماید که همین و فی اصطلاح الدلیل لمی فقط و به هذا المعنی قال شیخ الرئیس الاول تعالی لا برهان علیه بل هو برهان علی کل شیء.
یعنی خداوند نمیشه براش برهان آورد، میشه دلیل آورد. عرض کردم اینجا فرق بین برهان هم ظاهر میشه برای وجود خداوند دلیل بیاری شما. دلیل یعنی از معلول به علت پی بردن، ولی این کامل نیست. اما برهان برای وجود خداوند نیست، بلکه خود خداوند برهان همه چیز است. اون همه چیز رو آشکار میکنه، ظاهر میکنه، این در واقع اونه. اما خب دلیل چه موجوداتی که دلیل هستن برای وجود خداوند میشه دلیل آورد. بله
فوجودها مظهرون والوجودو به شراشرهی اشراقون.
درسته.
الله نور السماوات والارض ای به اشراقهی استشرقت المجردات والمادیات.
ببین همین آیه که بارها هم ظاهرا به نظر میاد که اینجا بحث شده، این قرآن در قرآن کریم آیه عجیبی، الله نور السماوات والارض، نمیگه الله منور السماوات.
احسن.
حالا بعضی مفسرین هم گفتن این نور یعنی منور، یعنی خدا روشن میکنه. نه خیر، اصلا عالم نور خداونده، یعنی ظهور و تجلی خداونده. حالا خود خداوند وقت با چی ظاهر؟ به ذات. خودش به ذاتهی ظاهره و چون خود ظاهر است عالم را ظاهر کرده. نور آسمان و زمین از خداوند. این اگر کسی لمی نگاه کنه و وجودی نگاه کنه میبینه که چقدر برهان قویه واقعا، و از این قوی تر نمیشه گفت واقعا.
همه عالم به نور اوست پیدا.
واقعا همه عالم به نور اوست
پیدا. خیلی بعد میفرماید و هو البرهان علی غیره و کذالک هو البرهان علی نفسه. همچی فرمودی
خودش برهان خودش یا برهان
کما فی دعاء الصباح یا من دل علی ذاته به ذاته و تنزه عن مجانست مخلوقاته.
یا من دل علی ذاته
به ذاته،
به ذاته خود ذات حق، بر خود ذات حق که دلالت کنه. به چی دلالت کنه؟ به ذات خودش. خودش بر خودش دلالت میکنه، خودش میگه من هستم، خودش داره خودش نشون میده. و تنزه عن مجانست مخلوقات و
جلل ملائمت کیفیات
و کیفیات، یعنی از سنخ مخلوق نیست، این ظهور به ذاته. بله خیلی جمله قشنگه در دعا. بله
بله آغاز دعا سبا از مولا امیرالمومنین و فی دعای ابی حمزه سومالی بکه عرفتوک،
بکه عرفتوک،
انت دللتنی علیک،
انت دللتنی علیک. ببین چقدر این عالیت المضمونه. میگه خدایا من تو رو به خودت تو رو شناختم، نه به چیزی دیگه. حالا بعضی میگن به واسطه چیزهای دیگه من تو رو شناختم. ایشون در این دعا میگه خدای من تو را به خودت، خودت منو به خودت شناساندی. یعنی من خودت به خودت میشناسم. و انت دللتنی علی، تو خودت من رو به خودت دلالت کردی، نه چیز دیگری من رو به تو دلالت کرد.
خیلی جالب.
چیزهای دیگه کوچکترن که بتونن من رو به تو برسونن، تو خودت من رو به خودت رسوندی. خیلی بالاست.
و دعوتنی علی،
و دعوت و خودت من رو به خودت دعوت کردی، چیز دیگری دعوت نکرد.
ولولا انت لم ادر ما انت،
اگر تو نبودی من از کجا اصلا چه فهم نداشتم.
خیلی جالب.
اصلا فهم من از توست، اصلا فهمی که من باش میفهمم از توست. اگه تو نبودی اصلا من فهم نداشتم که چیزی بفهمم. بنابراین چون فهم من از توست، پس خودت من رو به خودت دلالت کردی. چقدر زیباست.
هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش،
هم تو باش.
ما همه لاشیم با چندین تراش.
مرابیم
باشن. خیلی عجیب این دعاها.
خیلی در این دعاها خیلی عالیت المضامینه. خیلی
و فی دعای عرفه چقدر تسلط رو دعاهای عرفه.
بله به عدیه خو اهل عدیه هم بوده حاجی خود شما.
انا غیر که من الظهور ما لیس لک، متا غبت حتی تحتاج الى،
متا غبت حتی تحتاج. ببین علی غیر که من الظهور ما لیس لک، میگه خدایا پروردگارا آیا چیز دیگری اصلا بدون تو ظاهر است که بخواد تو رو ظاهر کنه؟
خوب
گوش بده. آیا غیر از تو چیزی خود به خود ظاهر است که او بتونه تو ظاهر کنه؟ اصلا هر چیز ظهورش به توست، پس تو به ذات ظاهره. علی غیره که من از ظهور ما لیس لک، یه چیزی ظهوری داشته باش که اون ظهور از تو نباشه. میشه؟ یه چیزی در هستی پیدا کنیم که ظاهر باشه که ظاهرش از هست، ظهورش از حق نباشه، یه هم چیز پیدا میشه؟
نخیر.
بعد میگه متا غبت، تو کی غایب بودی که من بخوام پیدات کنم. این فقره دعا دیدم یه شاعره شیرین سخن فارسی ظاهرا اینجا رو خونده بوده. حالا این شاعرم اسمش یادم نیست که بگم
کدوم شعره،
حالا میخونم. کی رفته ای ز دل که تمنا
فروغ بسطامی،
کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو رو. متا غبت، تو کی غایب بودی که من بخوام دنبالت بگم.
نکرده ای
که شوم طالب حضور،
پنهان نگشته ای
که پیدا کنم تو. هیچ وقت پنهان نبودی،
با صد هزار جلوه
برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو رو. یعنی چون جلوه های تو غیر متناهیه، من چند تا چشم باید داشته باشم که هر جلوه رو ببینم؟ من باید لایتناهی چشم داشته باشم که لایتناهی جلوه ببینم. چقدر اینا آلت المزامین واقعا، توحید محض ایناست که در این فقرات عدیه هست واقعا.
واقعا مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم دل از رخ تو گلچیدن. حافظم خیلی قشنگ.
حالا اینجا مرحوم حاجی در این شرح این دعا که خیلی مطالب داره با برهان شروع کرده، اولش هم با برهان شروع کرد، چقدر زیبا شروع کرده. ببین خب حالا خیلی از کلمات هست که اینو مخصوص به حق تعالی است، به ذاتی که این برهانه، حق تعالی برهان همه چیزه. یک کلمه حقه، حق. ما خیلی از حق صحبت میکنیم، فلان مطلب حقه، فلان سخنی که گفته شده، فلان کتاب، اینا میگیم که فلانی حق داره. این از این حق که ما خیلی صحبت کنیم، این حقوق اعتباری در علم حقوق از حق صحبت کنیم، حق و تکلیف اینا. اما حق واقعی، کلمه حق یعنی تحقق، یعنی ثبات، یعنی واقعیت، یعنی نفس الان، این اسم خاص حق تعالی است. خود حق، جز حق تعالی هیچ حق نیست. اگر چیزی حق باشد در پرتو حق حقه. آیا غیر حق تعالی چیزی خود به خود میتونه حق باشه؟ در پرتو حق حق میشه. چه چیزی غیر خداوند خود به خود حقه؟
هیچ، همه در پرتو او،
مگر در پرتو نور حق. خب حق، اسم حق تعالی حقم هست. حالا میخوام از شما بپرسم آیا حق ضد داره یا نه؟ حق همه چیز ضد داره دیگه، نه؟ الان ضد حرکت سکونه،
ما میگیم حق و باطل معمولا.
حق و باطل، باطل بافرین، باطل ضد حقه، حرکت ضد سکونه، نمیدونم گرما ضد سرماست، از اینا میگیم دیگه. خیلی فراوان داره، فرمودیم که ضد حق باطل. آیا باطل ضد حق است یا نه؟ دیدم یک حکیمی حرف خوبی زده، میگه حتی باطل به یه معنی ضد حق نیست، حتی جهل و نادانی ضد حق نیست، حتی اشتباه آدمی ضد حق نیست.
خیلی قشنگ.
حالا اشتباه کرده کرده، یا نمیدونه نمیدونه، حالا باطل باطل، اما یه چیز ضد حق اون پیدا کرده. خیلی حرف مهمه، دیدم این حکیم گفته، حالا من میگم به شما. ضد حق رو پیدا کرده، میگه اینا ضد حق نیست. خب جاهل، حالا یه وقتی چه بسا عالم بشه، اشتباه کرده، به اشتباه خودش پیمره، یه وقتی از اشتباه در میاد، اینا ضد حقیقت نیست. آنچه که ضد حقیقت هست تعصب و استنکار. اون دیگه ضد، کسی که با تعصب در مقام انکار برمیاد، با تعصب در مقام انکار حقیقت برمیاد، آیا این قابل هدایته؟ کسی که اشتباه کرده قابل هدایته؟ خب بهش اشتباهشو حالی میکنی، پشیمون میشه، میگه حالا اشتباه کردم، برمیگرد. جاهله، بهش نشون میده که تو نمیدونی، میگه ها نمیدونستم، حالا میدونم، راه میفته و هر چیزی. اما کسی که با روی از روی تعصب در مقام انکار برمیاد، چیکارش کنیم که برگرده؟ به نظر شما چیکارش باید کرد؟
دیگه خیلی
سخت. راه بازگشت داره؟ با تعصب در مقام انکاره،
تعصب نوعی مرگه،
ضد حقه. در واقع ضد حق تعصب انکاریه که داره نمیخواد قبول کنه و تعصب نشون میده.
شاید باطل هم همین باشه.
ها باطل اگه باطل باشه، میتونیم بگیم این حقیقت باطل قویه. باطل گاهی ممکنه آدم باطل باشه، اما در باطل خودش استنکار نداشته باشه. آدم یا کسی ممکنه عمل مرتکب عمل باطلی باشه، بهش بگی آقا این عمل تو باطل بود، میگه خب آره باطل بود، استنکار نکنه. این بدتر از باطله. ممکنه کسی اشخاصی مرتکب اعمال باطل بشن، بعد بهشون میگه آقا این عمل تو باطل بود. استنکار اگر نکرد و گفت آره باطل بود، این قابل هدایته. اما اگر استنکار کرد و از روی تعصب در مقام انکار برآمد، این چیکارش کنیم؟ این بدتر از باطله. این شدیدترین چیزی که اصلا اگر حق ضدی داشته باشه انکاره. و من فکر میکنم اینکه شیطان در مقام استنکار بود که به حقیقت نرسید. اگه شیطان میگفت اشتباه کردم، کارش درست میشد. نگفت اشتباه کردم، در مقام انکار برآمد. خود حضرت آدم حالا یه ترک اولای مرتکب شد، ولی گفت ربنا ظلمنا انفسنا، خدای حالا اشتباه کردیم. و انت لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاص، اگه من نبخشی. خب این برگشت. اما شیطان برگشت یا نه؟
نه،
توبه نکرد. این استنکاره. حالا اون تنهاشه. آدمی که با تعصب در مقام انکار برآید، یه گوش نمیده، این سمون بکمه، این کره تا ابد.
هم بیان فهم لایه
و این ضد حقیقته. من ضد حقیقت رو پیدا کردم.
خیلی قشنگه.
بله.
من برنامه بریم استاد. استاد به نکته زیبایی اشاره فرمودید که ضد حق چیه. امام حسین هم یه جمله زیبایی داره، میفرماید الا ترون ان الحق لا يؤمن به و ان الباطل لا يتناهى عن دیر قبول مؤمن الى لقاء الله محقا انی لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برابا. این میتونه معید همین نکته باشه که در ادامه جمله امام فرمود، اشاره به همین تعصب جاهلی ستمگرانی داره که در برابر جبهه حق میست.
تعصب از روی انکار این وحشتناکترین چیزه که بشر میتونه مرتکب بشه. و اگر خدای نکرده بشر از روی تعصب دچار استنکار شد، راه هدایت به رویش برای همیشه بسته است. اشتباه اینقدر مهمی، خب برمیگرده اشتباه. جهل و نادانی مهم نیست، خب بهش توجه میده که نمیدانی، خب بعد یاد میگیره. اما استنکار نمیشه کارش کرد.
بله. امام حسین علیه السلام در ادامه دعا خشنگ فرمود، خیلی زیبا، چون که فرمود متاقب تحتا تحتاج الى دلیل یدل علیک او متا بعد تحتا تکون الاثار هیلتی توسل علیک.
که دور شدی، اونجا میگه که پنهان شدی.
این خیلیه.
اینجا میگه کی دور شدی؟ خدا کی دور میشه؟
خیلی نکته جالب.
من ممکنه دور بشم، خدا دور نمیشه. اصلا خدا دور و نزدیکی نداره، خدا همه جا حضور داره.
قرب و بعد نه.
همه جا هست. من دور میشم. به قول اون عارف میگه این خدا نیست که از انسان دور، این ما این که از خدا دور میشیم.
معنی هم معیت رو میده. ما معکم
همه جا حضور داره، دور نمیشه اصلا. همیشه نزدیکه. اقرب الیکم من حبل الورید. از رگ گردن نزدیکتره. اما انسان میتونه دور بشه. حالا چرا انسان میتونه دور بشه؟ با همون استنکار. اون استنکار دور میکنه آدم رو. تعصب.
امیت عینون لا ترا لا تزال علیها رقیبا.
کور باشد یا کور است
چشم.
اینه میتونی نفرین معنی کنی، میتونم خبر. کور است چشمی که تو را نمیبیند. درسته. یا کور باشد چشمی که
همون تعصبه.
آره همون. همون تعصب کوری میاره.
کوری میاره.
تسخگیری و
آمیان بمون
لا یعقلون. تسخگیری و تعصب خامی است.
آفرین.
تا جنینی کار خون آشامی است. جنین فقط خون میخوره.
چون زمین خون خواره.
خون خواره است. بله. این پس امیت رو دو جور میشه معنی که هم کور است.
خیلی ناخوش.
واقعا در واقع کور است کسی که حق رو نمیبینه. یا هم کور باشد چشمی که خدا رو نمیبینه. هر دو رو میشه معنی که.
چون کسی خدا رو نمیبینه دوچار همین تعصب و استنکار
است. کوری یعنی تعصب. کوری یعنی تعصب. خیلی عجیب و غریبه.
خیلی قشنگ فرمود. مولوی هم زیبا میفرماید آدمی دیده است و باقی پوست است. دیده آن است آن که دیده دوست است. دیده گر غیر تو بیند کور به. از حریم آدمیت دور به. میشه همون جاهل متعصبه. خیلی جالب بود استاد.
و کور این تعصب، حالا غیر از اینکه حق رو فراموش میکنه، آثار دیگرش اینه که عرض کردم حالا میشه کسی منحرف بشه ولی امید هدایت هست. آدم متعصب مستنکر امیدم نداره. رجا نداره. این میمونه در این. ببین این رجا و امیدواری مسئله مهمی است در انسان. انسان همیشه در حال انتظاره. اصلا خود انتظاری که از دلایل حقه. ببینم چرا انسان منتظره. من خواستم کلمه انتظار چیز ده. یه مطلبی رو استکشاف کنم. ببین آدم ها منتظر هستن، امید دارن یا ندارن به فردا، به فردا یه ساعت بله. یه سال دیگه. هر آدمی در حالی انتظار به سر میبره. اصلا این حالت انتظار رو میخوام تحلیل کنم. چرا آدم انتظار داره؟
بله.
برای این که زندگی را و عالم را ناتمام میدونه. اگر این عالم تمام و کامل بود و دیگه کاملتر نمیتونست بشه، بازم انتظار معنی داشت؟
نه.
معنی داشت یا نه؟ اگر این عالم کاملترین بود که دیگه کاملتر ممکن نباشه، میشد باز منتظر بود یا نه؟
انتظار یه چیز اقتضای درونی.
انتظار معنیش اینه که این زندگی هنوز یه چیز کم داره.
آره.
و اگر زندگی من یه چیز کم داره، جامعه یه چیز کم داره، و اگر جامعه یه چیز کم داره، عالم یه چیز کم داره، و همیشه عالم کم داره.
آفه.
حالا اگر کم داره پس باید منتظر بود، و اگر کم داره رو به استکماله، داره میره رو به استکماله، و ما هم باید منتظر. ببین اینا یه مسائل روانیه که میشه از مسائل روانی به عقاید دینی دست یافت. ببین انسان اصلا عقاید دینی، اصلا دین باوری انسان بر دو تا خصلت استواره که این خیلی مهمه. یکی همین رجا و امیده که انسان همیشه باید امیدوار باشه. یکی این که عالم رو انسان ناقص چون ببینه همیشه امیدواره. یکی این که جاودانگی رو آدم میخواد. آدم جاودانگی رو دوست داره یا دوست نداره؟
چرا؟ بله
جاودانگی رو دوست داره.
بله.
این عالم جاودانه است؟
نه خیلی.
انسان از یک سو جاودانگی دوست داره.
بله.
از اون طرف عالم رو ناقص می‌بینه، جاودانه نمی‌بینه. پس چی می‌خواد؟ از اون طرف اخلاق. می‌بینین؟ دو تا صفت در انسان هست که خیلی اصله. یکی تعالی اخلاقی، یکی امید به جاودانگی داشتن. تعالی اخلاقی. انسان اخلاق می‌خواد یا نمی‌خواد؟
بله.
حسن انسان هست اخلاق یا نه؟ اخلاق تعالی بالا رفتن درش هست یا نه؟
بله.
ببینم در طبیعت اخلاق هست؟
نه.
در ماده اخلاق هست؟
نه خیر.
طبیعت از اون چی؟ طبیعت هست داره اخلاقه؟
نه خیر.
اصلا اخلاق سرش میشه؟
خیر.
اصلا به دردش میخوره؟ طبیعت طبیعته.
بله.
ماده ماده است. اخلاق از کجا در میاد؟ ریشه اخلاق کجاست؟ آدمی؟ آدمی؟ هم اخلاقو دوست داره، هم زیبنده است، و همین اخلاق تعالی داره. تعالی بالا میره. بالای اخلاق کجاست؟ یعنی به طبیعت میره؟ اخلاق اگر بخواد تعالی پیدا کنه یعنی طبیعت باید روش کنه. تعالی اخلاقی یعنی چی؟ معنویه.
انسان
تعالی اخلاقی معنویه. و امید به جاودانگی. این تعالی اخلاقی و امید جاودانگی که در انسان وجود داره دو خصلت ذاتی آدمه. این منشأ دیانته. این دوتا رو از انسان بگیری معلوم نیست اصلا دین براش معنی داشته باشه. انسان چون تعالی اخلاقی دارد و امید به جاودانگی رو میخواهد، پس به عقاید دینی یعنی به توحید و به وجود خداوند ایمان میاره و به دستورات خداوند عمل میکنه تا به این دو خصلت لباس عمل بپوشانه.
بله. سر خوب. نکته زیباست. حضرت استاد امام حسین علیه السلام خب امام معصوم و در شرایطی قرار میگیره که وقتی که نگاه تاریخی رو به قضیه عاشورا میکنیم میبینیم که ریشه همه این مسائل به یه چیز ختم میشه، همون نکته که حضرت علی فرمودید، تعصب و استنکار. یعنی کسی که با خدا مشکل پیدا میکنه دیگه با همه مشکل پیدا میکنه. این نکته قشنگی رو شما فرمودید که اصلا خدا یعنی حق، حق یعنی خدا. خب این نکته رو خود بیشتر ملموستر آدم تو زندگیش با خدا احساس کنه چه بکنه؟
خب همین، یعنی من فکر کنم اگه آدم سعی کنه که صادق باشه با خودش، اینه بارها اینجا عرض کردیم خدمت، این صداقت که
من المؤمنین رجال
صدقوا در قرآن کریم خیلی رو صداقت تکیه شده. عجیب اینه که مردم کشور ما که ایرانی ها هستن حتی قبل از اسلام هم خیلی به صداقت ایمان داشتن، یعنی صداقت خیلی مسئله بوده برای مردم ایران. اسلام هم که فوق العاده رو صداقت تاکید کرد. اینو من بارها عرض کردم اینجا خدمت شما، صداقت هم وقتی ما میگیم البته فوری منصرف میشه به ذهنها که آدم با آدم عادی دروغ نگه. بله اینم صداقت، آدم به دیگران نباید دروغ بگه، باید با هر کسی راست بگه، حقیقت رو بگه، راست بگه، دروغ نگه. اما من یه مطلب دیگه میخوام عرض کنم که بیش از این که انسان لازم است که به دیگران دروغ نگه، بیشتر اون لازمه که به خودش دروغ نگه. آدم ها قبل از اینکه به آدم ها دیگه دروغ بگن، به خودشون دروغ میگن. حالا چرا به خودشون دروغ میگن؟ برای اینکه اونچه هستن نمیخوان باور کنن. توجه میکنی؟ یه چیزی هست، دلش میخواد یه چیز دیگه باشه، نمیخواد اونی که هست باور کنه. اگه اونی که هست باور میکرد، صادقانه باور میکرد، اون وقت هم واقعیت خودشو میپذیرفت، هم استنکار نمیکرد. استنکار همون که عرض کردم اول سخنم، تعصب روی استنکار از روی صداقته؟
نه.
اگر صداقت داشته باشه آدم استنکار داره و تعصب داره؟ اصلا تعصب رو صدقه؟
نه خیلی.
در صدق تعصب هست؟ صدق صدقه. اگر راستی دیگه تعصب نداره، چون صدق ندارد، چون به خودش صادق نیست، تعصب پیدا میکنه. یه چیزی رو میخواد که نیست، وقت استنکار پیدا میکنه. تعصب که پیدا که استنکارم میاد. تعصب و استنکار راه حقیقت رو میبنده، راه هدایت رو مسدود میکنه و تا ابد گمراه میمونه. اگر این صدق انسان پیشه کنه، تعصب رو در خودش راه نمیده. اگر تعصب در آدم نیامد، در مقام انکار بر نمیاد، باز ببین افقش گشوده است، باز منفتحه. علم نشرح لک صدر، این شرح صدری که میگن همین. ببین باید شما گشوده باشی. به چی گشوده باشی؟ به روی عالم و حقیقت. باید گشوده باشی، بسته باشی،
باز باشی.
یه آدم ها یه چیزی که دوست دارن و شهوانیه یا نفسانیه یا به هر چیزی، در دیگر رو به روی خودشون میبندن و در اینجا محصور میشن.
آفه.
اگه شما به روی عالم و به روی حقیقت و سخنی که میشنوی گشوده باشی، عقلم داوره، بشنوی حرفها رو، تأمل کنی، عقل رو داور کنی. عقل داور خوبیه. منفتح باشی، تعصب بخرج میدی؟ اگر تعصب نداشته باشی، استنکار میکنی؟
نه.
راه اینه که انسان با خودش صادق باشه. من چون پرسید راه چیه، من صداقت رو بهترین راه و بلکه یگانه راه برای هدایت و رسیدن به حقیقت میدونم.
آفرین. این نکته رو هم اینجا میفرماید که شؤون برهان در قلب انسان با همین صدق، شهد الله انه لا اله الا هو کلمت جعل الاخلاص تعویلها.
اخلاص، اخلاص همون صدق.
لهذا اینجا میگه قرائت فتح الکلام فی المخلصین.
کی مخلص؟ کیه مخلص؟ تا صادق نباشه مخلص نی، تا مخلص نباشه مخلص نی. حالا بین مخلص و مخلص هم فرق داره. مخلص از طرف خداوند اخلاص بهش داده شده. تا صادق نباشه اخلاص نداره.
اون صداقت همون اخلاص در قلب.
بله، راست راست راست. عالم صادقه، عالم دروغ نمیگه. حتی همین طبیعت هم دروغ نمیگه. طبیعت دروغ نمیگه، اصلا عالم دروغ نمیگه. اصلا دروغ برای چی؟ دروغ علامت ضعفه. آدم وقتی در خودش ضعف میبینه، زیادت خواه میشه، بیش از اون چی که هست میخواد. این با خودش صادق نیست که خودش قبول کنه، بیش از اون چی که هست میخواد، اون وقت پناه میبره به دروغ. عالم صدق، حق، هر کجا صدق هست حق هست و هر کجا حق هست صدق هست. ببین حق و صدق متلازمند. الحق و صدق متلازمند. هر صادقی حق، هر حقی صادقه. حالا اینو منطقین گفتن صدق مطابقت با حق و واقع، حق منطبق و منطبق است با صدق، ولی هر دوش دو طرفه یک قضیه است. صدق و حق با هم همیشه متلازمند. هر کجا صداقت هست حقیقت هست.
خیلی نکته جالبیه. بله. بعد میفرماید که اگر این نباشد، مذبذبین بین ظالم
میشه. همین مذبذب، مذبذب حیران و سرگردان.
لا اله الا الله.
این سرگردانیه بی‌وجه و بی‌معنی، اصلا پوچی، سرگردانی. اگه صدق، آدم صادق سرگردان نیست، به صدقش عمل میکنه.
خیلی جالب. و فی الکافی اعرف الله بالله و فیه ایزن ان ابی عبدالله علیه السلام انما عرف الله من عرفه بالله. چقدر قشنگ.
بح 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 بح.
فمن لم يعرفه به فليس يعرفه.
همین تمام. اگه خدا رو به خداوند نشناسی، معرفتت کامل نیست.
چقدر قشنگه.
خیلی بابا اینا خیلی
سخته. یعنی با خدا صادق نباشه، بله، اخلاص نداشته باشه دیگه.
اگر آدم اخلاص داشته باشه به اینا میرسه کم کم. بله. یعنی خود خداوند هم وعده داده آدم اخلاص داشته باشه، دریغ که نیست از حقیقت، حقیقت میاد. حقیقت اونجاست که صدق هست. اگر شما صادق بودی و خالص بودی حقیقت میاد. حقیقت هم یه چیز بیشتر نیست. ما چند تا حقیقت داریم. همه ی حقا جلوه یک حقیقت. حقیقت واقعی حق تعالی است. کمتر ترس کن. و برهان بر هر چیز.
به هیل مدار المعرفت.
مدار معرفت. چیه مدار معرفت؟
همین اخلاص.
همین اخلاص. مدار معرفت. کسی که اخلاص نداره به مقام معرفت هم نخواهد. اصطلاحات یاد میگیره ولی اون اصطلاحات به چه دردش میخوره؟
قتیل عبارات میشه.
بله نوری به دلش نمیره. اصطلاحات یاد گرفته. مدار معرفت اخلاص.
مدار نقطه بینش ز خال توست مرا شه.
مدار
که قدر گوهر یک دانه گوهری دانه.
گوهری دانه.
شاید همین گوهرم اخلاص.
همینطوره. گرانبهاست دیگه. اخلاص گرانبهاست. خیلی هم کمه. خیلی هم کمه. متاسفانه خیلی کمه.
استاد یه ظرفیتی در انسان کامل مثلا اهل بیت علیهم السلام هست. یعنی الان شما ایام محرم شروع شده ما ببینیم که همه ی انسان ها حتی غیر شیعه ها غیر مسلمان ها یه توجه خاصی به اهل بیت داره مثلا امام حسین علیه السلام. من یه کتابی میخوندم حدوداً 27 شخصیت اروپایی مسیحی راجع به امام حسین کتاب نوشتن. خیلی برام جالب بود که این توجه اینها به اینها چی اهل بیت. دوست از این کتاب رو دیدم رو همین دو تا نکته یعنی کسی که حاضر رو صداقت
و اخلاص
حقایق وجودی خودش رو ایمان خودش رو تمام ظرفیت خودش رو پنهان نکنه و عرضه کنه برای نجات بشر از این جهت مقدسه.
بله عرض کنم که شما فرمودین که ظرفیت انسان خیلی واقعا نکته مهمی است. شاید هیچ چیزی به عنوان ظرف در عالم هستی به اندازه انسان ظرفیت نداشته باشه. هیچ موجودی ظرفیت انسان نداره. حتی فرشته. فرشته ظرفیتش محدوده. امور مادی ظرفیتشون محدوده. چه موجوده در این عالم میتونی پیدا کنی که ظرفیت نامحدود داشته باشه؟ اقیانوس ها ظرفیت محدوده. کرات کهکشان ها ظرفیت محدود دارن. دل آدمی یک ظرفی است که نامحدوده. هاذه القلوب حضرت امیر فرمود اویه فخیرها اوعاها. عجب کلمات حضرت امیر فرموده. ظرف های چندی است این دل ها؟ بهترینشونش که ظرفیتش بیشتر باشه. این ظرفیت لایتناه چون لایتناهی ظرفیت داره جای خداوند انا اندل منکسرت قلوبهم عرش الرحمن هم هست. چرا قلب انسان عرش الرحمنه؟ برای اینکه غیر متناهی ظرفیت
داره. حرم الله
وقت حرم الله واقعا اصلا حرم واقعی دله. حالا این ظرفیت غیر متناهی دل انسان خیلی خسارت باره که انسان به یه چیزهای مبتذل دل ببنده و تمام این ظرفیت غیر متناهی رو فدایین بکنه و وقت در مقابل این باطل هم وایس استنکار کنه حقیقت رو. ببین این چه این خسرانش هم عظیمه. به همون اندازه که ظرفیت قلبش عظیمه خسرانم اگر براش خسران پیدا شد و این ظرفیت رو پر نکرد از حقیقت یعنی به یه جایی پابند شد و در مقابل استنکار حقیقت برآمد این خسرانم جبران ناپذیره و خسران شبیه او در عالم نی. هیچ ظرفی به اندازه دل انسان گسترده نیست.
احسن. علامه طباطبایی هم رضوان الله تعالی زیبا فرمود که امام حسین با شهادت به فتح الفتوح رسید. فتح الفتوح اینی که ظرفیت او اینقدر زیاد بود که توانست به معشوق معشوق را در آغوش بگیرد.
این فتح یعنی چی؟ کلمه فتح هم لغت شما. فتح یعنی گشودن.
هم گشودگی.
فتح الباب، فتح الباب یعنی در گشوده شد. فتح الفتوح یعنی چه؟ یعنی اگر دل گشوده شد همه چیز گشوده.
احسن.
دیگه کدوم در قفله؟
هیچی.
دل اگر گشوده شد همه چیز گشوده. فتح الفتوح
فراخنای معشوق
یعنی هیچ دری دیگه بسته نیست، همه درها باز میشه. اما اگر این مغلق شد، بسته شد، قفل شد، مقفل شد، همه درها بسته است.
بسیار خوب که فرمود تر آغاز این آخری مناجاتش مازا وجده من فقدک ملذی فقده من وجدک. کسی که تو را دارد چه ندارد، کسی که تو را ندارد چه دارد. همه دارایی امام حسین در لحظه شهادت خدا بوده است. انشاءالله که ما هم اخلاص و صدقی که استاد فرمود تحصیل کنیم تا انشاءالله خداوند هم ما هم دارای معرفت الله بشیم. روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خدمت سوختگان را همه گو باد ببر. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.